بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد فعجل فرجه یا حی
و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان خصائل اصحاب سید الشهدا بودیم برای اینکه اونها رو الگوی خود قرار بدهیم، اون خصائص رو در خودمان ایجاد بکنیم تا هر زمان که ظهور حضرت مهدی اتفاق افتاد ما هم در رکاب او جانفشانی بکنیم و سرافرازی برای اسلام ایجاد بنماییم. به دلیل اینکه در رکاب امام بودن حرکت سختی است و الا اون 30,000 نفر همه امام شناس بودند. اون 30,000 نفر همه می دانستند که پسر فاطمه زهرا کیست، اما پای او وایستادند. پارسال این رو گفتیم که چرا اونا وای نستادن، امسال داریم اینو میگیم که چرا اینا وای نستادن، اینا چی کار داشتن، اینا چه خصوصیتی داشتن. دو خصوصیت رو بیان کردم. خصوصیت سومی که این بزرگواران داشتن این بود که آزاد و رها از تمام تعلقات دنیا بودن. هیچ وابستگی به دنیا نداشتن. این یک بینشه و یک بینش اصیله. اگر در جامعه ما اتفاق بیفته اون جامعه میشه جامعه مهدوی، اون جامعه میشه جامعه حسینی. این بزرگواران در این حال که به دنیا اهمیت میدادن ولی در جهت رسیدن به آخرت، چون ضروری دین ماست که آخرت هرچه که باشد پیامد عمل ما در دنیاست. اگر ما در قیامت بهشت رو احراز میکنیم به واسطه ایست که در دنیا درست عمل کردیم، و اگر خدای نکرده منجر به جهنم می شود به خاطر این است که دنیا خراب عمل کردیم. این بینش اصیل است که دنیا رو باید بهش اهمیت داد، اما نباید به عنوان هدف قرارش بدیم. وسیله است برای آباد کردن آخرت. بنابراین در همین حد دنیا کفایت میکنه. قرآن هم همین معنا رو بیان میکنه که در سوره مبارکه قصص آیه 77 و ابتغ ما فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. بیان خداوند علی اعلی این است که میفرماد ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرعت را از دنیا فراموش نکن. یعنی در دنیا به دنبال یک هدفی باش، اما نمیگد که دنیا را هدف قرار بده. ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الک، کما اینکه خدا به تو نیکی کرده تو هم خوبی بکن. ولا تبغ الفساد فی الارض، و در زمین فساد راه نینداز که ان الله لا يحب المفسدين. بنابراین توصیه اصلی و اولی این است که نصیب دنیا رو فراموش نکن، باید در دنیا فعالیت کرد. جناب لقمان حکیم الهی به فرزند بزرگوارش بیان شنون است: یا بنی خذ من دنیا بلاغم، در دنیا به قدر کفایت برداشت کن. ولا ترفضها کل الرفض، و به کلی دنیا رو کنار نذار که فتکون عیالا علی الناس، تا نونخور مردم بشی، تا نونخور مردم بشی. اینو اسلام نمیپسنده، اینو اسلام نمیپسنده. حضرت میفرماید به این که وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت، بیانشون این است که اونایی که محتاج هستند و فقیر هستند، مادامی که میتوانن از صدقه استفاده نکنن، مادامی که میتوانن، چون صدقه سیدی است که در آخرت جاش میمونه، مگر برای کسی که بدون اون راه دیگه نمیتونه زندگی بکنه. بدون اون راه اومدن به پیغمبر گفتن آقای کسی هست خیلی آدم خوبیه، روزها اهل عبادت و روزه، شبها اهل شب زنده‌داری، و اساساً این یک لعبتیست برای ما. حضرت فرمود مخارج زندگیش رو کی اداره میکنه؟ گفتن ما مردم دور هم جمع میشیم یه چیزی میدیم. فرمود از چشمم افتاد. لا تنس نصیب که من دنیا، بهره اقتصادی تو ببر ولو کم. به این که وظیفه مردم این است که صدقه پرداخت کنن اتکا نداشته باش، چون تو وظیفه نداری که صدقه خور باشی، مگر به اندازه چی؟ بله؟ مگر به اندازه رفع ضرورت، یعنی اینکه گرسنگی برطرف بشود که در قید حیات باشی. اما اینکه حالا مثلا فرض بفهمید پول دانشگاه آزاد رو هم از صدقات باید داد، این سیدیه، در ضروریش سیدی نیست. خرج و مخارج پزشکی ضروریه، خرج و مخارج خورد و خوراک ضروریه، تحصیل تا یه حدودی زه. اما که حالا دانشگاه آزاد هم مثلا از صدقات میگه این سیدیست جاش میمونه، این نکن کارو. یا بنی لا تدخل فی الدنیا دخولا یزر رو به آخرتک. از این طرف هم به پسرش میگه پسرم دنیا رو جوری وارد نشو که به آخرتت ضرر بزنه. ولا تترک ها ترکن تکون و کلن علی الناس، ولشم نکن که کله بر مردم باشی، نه دو دستی بچسب نه رها کن. ولا تنس نصیب که منت دنیا، بهرت و دنبالش باش. این میزان از بینش باعث میشه که هر وقت لازم شد شما از دنیا چشم بپوشی، چون دیگه دنیا برای شما هدف نیست، دنیا برای شما وسیله است برای کسب آخرت. تمام شد رفت. در این حالی که نسبت به دنیا بی‌اعتنا هستند، ولی به عنوان هدف بی‌اعتنا هستند، اما او رو کسب می‌کنند در جهت رسیدن به آخرت. این یک ویژگی است، حاصل نمی‌شود مگر اینکه آدم نگرشش به دنیا عوض بشه. ببینید قرآن میگه نگرشتون به دنیا چی باید باشه. یا قوم، سوره مبارکه غافر آیه 39، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. این زندگی دنیا محدوده، برای یه مدتیه، 60-70 سال، 120 سال، اصلا 3000 سال. نه روزیتو من میخوام بدم، نه سنگینیت به گرده من، خدا روزی میده، سنگینیتم به گرده زمینه. ولی یه پیغمبری در بین همه پیامبران الهی 2500 سال زندگی کرد، جناب نوح. وقتی حضرت عزرائیل آمد جانشو بگیره، ازش سوال کرد که چجوری بود این 2500 سال؟ مو مثل وارد شدن بر یک ساختمون بود که از این در وارد شدم از اون در دارم خارج میشم. 2500 سال این بود، از این در وارد شدم میگم دارم همون در، یه چشم به هم زدم بود تقریبا. ولو 2500 سال هم باشد، خدا به فاق محدوده، ولی اون چیزی که نامحدوده ان الاخره هی دار القرار، جاودانگی در آخرته. شما برای 60 سال 70 سال چقدر تلاش میکنی، گاهی دو شیفته کار میکنی، اما برای آخرت یه شیفت دم نمیذاری که اصلا یک ساعتش هم نمیذاری. اونجا هم زندگی، اونجا هم برای حیات داشته باشی، و چه ابزاری برای اونجا نمیبری؟ اصلا مسکنت اونجا چجوریه؟ املاک که اونجا وجود نداره که آقا بده اجاره بدن. هر چی هست تو همین 60-70 سال دنیاست. هر کاری بخوای بکنی باید تو همین 60-70 سال انجام بدی. سوره مبارکه قصص آیه 60، و ما اوتیتم من شیء فما فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. هر آنچه به شما داده شده برخورداری زندگی دنیا و زیور آن، ولی هر چی که هست پیش خداست. یعنی دنیا چیزه بی ارزش. بعد می‌فرماید که و ما عند الله خیرون، اون چیزی که نزد خداست بهتر است، و ابقا و باقی. شما اینو چسبیدید، او رو رها کردید. این در آیه که کل دنیا رو به اندازه یک متاع کالا میدونه، ولی اون چیزی که نزد خداست یعنی قیامت، اون رو میگه خیلی ارزش داره. حالا از حیث روایت، قال رسول الله لو کانت دنیا تعدل عند الله جناح بعوضتن ما اعطا کافرن ولا منافقن منها شیئا. اگر دنیا نه 1000 متر کلش نزد خداوند به اندازه بال پشه ارزش داشت، بال پشه چقدر وزن داره؟ کل دنیا اگه نزد خداوند اینقدر ارزش داشت، ما اعطا کافرن ولا منافقن منها شیئا. نه منافقین یعنی کافران درون دینی، و نه کافران یعنی منکران خدا که اصلا به درون اسلام نیمدن. منکرین خدا در درون اسلام منافقین هستن، از سقیفه پیدا شدن. منکرین خدا بدون غیر به بدون که به دین اسلام توش بقیه گروه ها هستن. میگه خدا به اونا هیچی نمیداد. و ما عند الله خیر و ابقا. اگر دنیا نزد خدا ارزش داشت به اونا هیچی نمیداد. چقدر ارزش داشت؟ بلوز بال پشه. این باید تبدیل بشه به باور ما. مدو نمیشه. باور ما اینه که بخوایم دنیا رو با آخرت جمع کنیم، اتفاق نمیفته. من مکرر عرض کردم که ما مسلمان ها از نظر تئوری و نظری موحدیم، یعنی خدا رو قبول داریم، ولی از نظر عملی یک ماتریالیست به تمام معنا هستیم. و تنها جایی که خدا تو زندگی ما نقش داره، اهل بیت تو زندگی ما نقش دارن، این است که ما از عدد اونا کیف میکنیم. 130 تا مثلا میشه سکه، 135 تا سکه مهریه میشه مثلا عدد حضرت زهرا، 110 میشه علی ابن ابی طالب. یالا شما اینا رو بهتر بلد. بعضی ها خیلی امیرالمومنین رو دوست دارن، میگن 110 به علاوه 135. خب آقا این که دیگه بازی دیگه. چون نمیتونه خودش از اون نگرشی که داره جدا بکنه. و اگه نتونه جدا بکنه، خب وقتی امام زمان بیاد زهیر نخواهد بود قطعا، حالا اگه عمر سعد نشد. پیامبر میفرمایند ان نعیم الدنیا، نعمتهای دنیا اقل، کمتر و اصغر، کوچکتر عند الله، نزد خداوند، من خرع بعیزه، از فضله پشه کوچک. بابا دیگه چجوری بگن دنیا ارزش نداره؟ دیگه به چه زبانی باید بگن دنیا ارزش نداره؟ به هر زبانی میخوام بگم بگم، ما فقط یا علی میگیم، بنا نیست که از علی تبعیت کنیم. یا علی رو کیف است. قال علی علیه السلام والله لدنیاکم هذهی احون فی عینی، به خدا قسم دنیای شما نزد من علی احوان بی ارزشتر است من اوراق خنزیر فی ید مجزوم، از استخوان حیوانی به نام خوک در دست انسان جزامی. دیگه چی بگه؟ آقا جان بازم برامون بگو که دنیا چقدر بی‌ارزش. وقت پای این حرف وایساده ها. یه وقتی ما میگیم دنیا بی‌ارزشه، الان عرض بکنم این روایت رو بخونم. ان دنیاکم عندی، دنیای شما نزد من، لأهون بی‌ارزش‌تر است من ورقتن، از برگ، فی فم جراده، در دهان ملخ، تقزمها، که داره می جود. و ما لعلی و لنعیم یفنا، علی رو با نعمتهای فانی کجا چی کار؟ و لذت لا تبقا، علی و لذتهای ناپایدار کجا؟ علی هم دنبال لذته، اما دنبال لذت ناپایدار نیست. وقت کسی نگه علی ابن ابی طالب افسرده است. یک، دنبال لذت ها، ولی دنبال لذت لا تبقا نیست. چیه لذت آنی؟ من دنبال لذت آنی نیستم. کل دنیا رو میگه لذت آنی. کی داره میگه؟ کسی که همه جا امتحانشو پس داده. های باقی از من از دنیا بعد میگم چون دستم به دنیا نمیرسه. یه باقی از من از دنیا بعد میگم چون آدم بیمسئولیتی هستم، تنبلم، حال ندارم دنبال کار برم. خانوم میگه برو دنبال کار. اصلا دنیا نظر من از یوها عارف میشن. یوهو اینم بدبختیه. ولی امیرالمؤمنین از پول کارگری آبیاری نخلستانهای مردم در مدینه 1000 برده آزاد کرده. بیل میزد، چاه حفر میکرد، از توی چاه میومد بیرون، دید لبش داره تکون میخوره، گفت علی جان چیکار کردی؟ داری دعا میخونی برکت زیاد بشه؟ فرمود نه، وقفش کردم. پس ثروتمنده، دستش میرسه، آدم این مسئولیت نیست. بعد رئیس حکومت اسلامی در جنگ جمل اومدن بسته رو گرفتن، خزانه بسته رو به آقا نشون دادن، می فرماد یا صفرا یا بیزا غری غیری، صفرا زرد، بیزا سفید، به کی میگه؟ ای طلاها، ای نقرها، یکی دیگر رو گول بزنید. خب این آقای ماست، این آقای اونا نیست. چی شباهتی بین من و آقای ما هست؟ وقت بهش بگه که آقای خود به ما پول بده، به خادم و مباشر خودش، نه بیت المال. فرمود بهش 1000 تا بده. اینم رفت به خزانه‌دار خود امیرالمومنین، خزانه‌دار شخصیش، حسابدارش بود، مسئول مالی امیرالمومنین. گفت آقا گفته 1000 تا بهش بده. او 1000 چی بدم؟ 1000 درهم بدم نقره، 1000 دینار بدم طلا. گفت نمیدونم، معلوم نکرده. وام از بپرس بیار. آقا خدمتم. آقا که گفتی 1000 تا بدم، 1000 تا چی بدم؟ 1000 تا درهم بدم یا 1000 دینار؟ هم خب برای من فرق نمیکنه، هر کدوم که کارش را میدازه بهش بده، هر کدوم که کارش را. این بینش رو باید داشته باشیم. اینه بهش بگن زهد. زهد نداری نیست، عدم وابستگی است، رهایی است. رهایی انسان‌ها از دنیا به واسطه چیه؟ خیلی حرفه. آقا آدم میتونه ثروتمند باشه ولی وابسته به دنیا نباشه. آدم میتونه یک وجب از دنیا را هم نداشته باشه اما تعلق به دنیا داشته باشه. خب راه حل عدم تعلق زهده. زهد در کی پیدا میشه؟ هر کی بیشتر نماز بخونه، هر کی بیشتر روزه میگیره؟ نه، زهد در این آدم ها پیدا میشه. چقدر اینا عالی حرف میزنن. خدا شاهد اگه پیامبر و آل پیامبر نبودن، فلک حرف حسابی نداشت برا گفتن. امام صادق علیه السلام میفهمه، قال الله تعالی که حضرت حق فرمودن یا موسی، جناب موسی کلیم الله را مورد خطاب قرار دادن، ان عبادی الصالحین، به درستی که بندگان صالح من، زهدوا فیها به قدر علمهم بها، زهد می‌ورزن در دنیا به اندازه علمشون به دنیا، و سائره من خلقی رغبوا فیها به قدر جهلهم، و دیگران رغبت به دنیا دارن به اندازه نادانیشون. دیگه چه فوشی بالاتر از این؟ یا اونایی که دنبال دنیا هستن آدم های نادانی هستن. خود خدا داره میگه، خود خدا داره این بیان رو میکنه. این نگرش تا در ما ایجاد نشه مشکل حل نمیشه. باید دنیا دل ببریم، باید باور بکنیم که پیغمبر این فرمایش رو داره. پیغمبر با عده از اصحابشون از کنار یک خرابه رد می شدن، دیدن لاشه یه بزغاله که گوشش هم بریده، بدون گوشه. حضرت به اطرافیان و اصحابشون دیدن این لاشه بزغاله رو کم بر می دنید. گو آقا به هیچ مقداری حاضر نیستیم برداریم، چون به دردمون نمیخوره. اگه زنده بود و گوش داشت یه حرفی، حالا که اصلا. حضرت فرمود دوست دارید به اندازه به طور رایگان و مجانی مال شما باشه؟ گفتن حالا اگه زنده بود، هی خود مردهه نه، اگه زنده بود رایگان مثلا مال ما باشه. بعد فرمود به خدا سوگند تمام دنیا از این لاشه بزغاله گوش بریده نزد من بیارزش داره. امت پیغمبر کجا شبیه پیغمبره؟ برای یه سانتیمتر مربع سر هم کلا میذاریم، برای به دست آوردن بخشی از این دنیا به هم دروغ میگیم، خیانت میکنیم. اونم خیانت هایی که بیفرماد آقا اندازه لاشه بزغاله گوش بریده بر نزد من بی ارزش تر. کجای ما شبیه امت پیغمبره؟ خیانت، دزدی، دروغ، برای به دست آوردن این موجود بی ارزش. پیغمبر فرمود دعوا الدنیا، دنیا رو رها کنید، لأهلها، برای خودشون، برای اهل دنیا. من تو یکی از بحثا مالا نبیدونم کدوم بحثمه، خیلی لازمه که بدونید که آقا ما این کاره هستیم یا نه. اهل دنیا چه خصوصیتی دارن؟ حالا باید به رفقا بدیم که در سایت این بحثو بذارن. اهل دنیا چه خصوصیتی دارن؟ 15 تا خصلت دارن. بعد پیغمبر میفرماید به این که دعوا الدنیا لأهلها، دنیا رو رها کنید برای اهلش. من اخذ الدنیا فوق ما یکفیه، اگر کسی دنیا رو بیشتر از حد نیازش به دست بیاورد، اخذ حظه و هو لا یشعر، آخرتش رو از دست داده بدون اینکه توجه داشته باشه. هر چقدر دنیا بامت بیش، در آخرت برفت کمتر. هرچی اونجا بامت بیشت، اونجا برفت کمتر. و هرکی اونجا کیف کرد، اونجا کمتر کیف کن. البته فردا به پولدارا بدبین نشید، البته پولدارایی که خودشون تجارت بکنن، نه بیت المال 3000 میلیارد، این دیگه قدیمی شد، افسانه شد، اخیراً 9000 میلیارده. من میگم تو هم میخندی، ولی 9000 میلیارد رو بردن بابا. توجه فر بودین؟ بی ارزش آقا میگن، راست میگن. یالا اگه ارزش داشت چیکار میکرد؟ آشو با جاش میبرد. اینو میخواستم میگم. فردا نه آقا، شماها فردا بهره قیامتیتون کمه. چی حرف میزنن برادر؟ حرفو که میزنن در خودت پیاده کن، به دیگران کاری نداشته باش. برخی از این متمولین هستن، بسیار شخصیت های نازنی، خیلی ها رو اداره میکنن، مجالس رو اداره میکنن، آدم هایی هستن که اگر پول در میارن ترشحات مالیشون دیگران رو احیا میکنن. اونا رو من کاری ندارم. حالا تو هم که نمیدونی که کدومش خوبه کدومش، بنابراین حق نداری که راجبش رو قضاوت کنی. تو نهایتاً تو خودت پیاده کن. همین، هر چقدر اینجا بامت بیش، اونجا برفت کم. تمام شد. ما بخوایم خدا ما رو دوست داشته باشه، میخوای خدا دوستت داشته باشه یا نه؟ جواب بده. جدا میخوای؟ نسخه بهت بدم؟ مردانه میپیچی؟ باریکلا مردانه ها، مردانه. در سوره مبارکه مائده آیه 54، یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره و اونا هم خدا رو دوست دارن. میخوای محبوب خدا بشی دیگه، میخوای ناز کنی برای خدا، دل ربایی کنی. البته خدا که شأنش جل از این حرفاست، ولی دل ببری، دلبری کنی، خلاص میخوای این کارو بکنی، خدا دوست داشته باشه. یک فرمول بیشتر نداره برادر. نمیخواد نماز شب 1000 رکعت بخونی، نمیخواد 100 بار قرآن رو در روز ختم بکنی. قال عیسی علیه السلام، جناب عیسی علیه السلام میفرماید ابغضت دنیا یحببکم الله، نسبت به دنیا بغض داشته باشید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. پشیمون شدی قولی که دادی؟ ولی نسخه اینه برادر، غیر این آب در هاون کوبیدنه. کسی بخواد به جایی برسه راهش همینه. ابغضت دنیا یحببکم الله، به دنیا بغض داشته باشید، کینه داشته باشید تا محبوب خدا بشید. آقا میشه هم دنیا هم بالاخره؟ نه، از خودت بگی. نه والله. از کجا میگن؟ قرآن میگن، سوره مبارکه احزاب آیه 4، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در درون هر انسان بیشتر از یک قلب قرار ندادن و هر قلبی جایگاه علاقه به یک حقیقته. اگه دنیا آمد آخرت رفته، اگر آخرت آمد دنیا رفته. خودت انتخاب کن، منم خیلی اذیتت نمی کنم، من فقط در حد مشاوره بهت گفتم وضعیت چیه. این 72 نفری که پای امام حسین وایستادن خصوصیتشون همین بود. امام حسین علیه السلام فرمودن من کان فینا بازلن محجته، هر کسی که میخواد خونش را در راه ما بازل کند و مفتعن علی لقاء الله نفسه و میخواد خدا را ملاقات بکند، فلیرحل معنا، پس با ما بیاد. فانی راحل مصبحا ان شاء الله، من فردا عازم یه همچین کاری هستم. به همین دلیلی که 72 نفر پای امام حسین واسدن، چون این 72 نفر تونستن دنیا رو بذارن کنار. عمر سعد نتونست دنیا رو بذاره کنار. امام حسین بهش فرمود تو راستی راستی بخوای با من بجنگی؟ گفت اگه پا بده مجبورم. فرمود تو مگه منو نمیشناسی؟ چرا؟ اما مالم در خطره. حضرت فرمود من تضمین میکنم. گفت املاک دارم. حضرت فرمود بهتر از اونو میدم. گفت زن و بچه‌ام در خطرم. فرمود من تضمین سعادت میکنم. و آقا پستمو میگیرن، پست، زن و بچه، ما تموم شد رفت، دنیا نتونست فکر کنه. دسیسه کرد، گفت حسینو میکشین، میریم استاندار رین میشین، اونجا اینقدر دست مردمو میگیریم، خدا هم چی میخواد دستگیری از مردم دیگه. نفهمید که یه چیزی وجود داره به نام توفیق. تو حسین رو بکشی توفیق خدمت به مردم پیدا بکنه؟ توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش. پر طاووس قشنگ است به هر کس ندهندش. تو فکر کردی که سید الشهدا رو بکشی؟ به این اصلا و ابدا. اینا تونستن دنیا رو بذارن کنار. دنیا رو چجوری میتونی بذاری کنار؟ به این شکل. با خود تو این حالت بدونی. همیشه شما وقتی انشالله سفر بخواید برید به مثلا فرض کنید کربلا، بارتو تعویض میدی میره واسه در واقع قسمت بار هواپیما، یه ساک دستی با خود دسته میره تو سالن ترانزیت، منتظری که بگن مثلا پرواز تهران نجف از مثلا شماره 26 بلند شه. وقتی بگه تهران نجف دیگه نمیگه آها ساکم چی شد، این ساک دستی دستت میری تموم شد رفت. شما باید ساک دستی دستت باشه که الا یا اهل العالم انا القائم الثانی عشر. آقا کجا باید بیام خدمتتون؟ اینجوری باید منتظر باشم؟ کجا باید بیام خدمتتون؟ کدوم دفتر باید خودم معرفی کنم؟ نه بذار حالا بدهی ها رو بدیم، بذار حسابامون رو درست بکنیم، بذار اینجوری نیست برادر. عده زیادی حسین ابن علی رو برای که حساباشون رو صاف بکنن از دست دادن. تر ما عدی گاه من این بارا رو برسونم برمیگردم، برگشت خبری نبود. بارا تو برسون، چون معلوم نیست که این هفته بیاد یا فردا بیاد. حالا تو روایت اینه که جمعه میاد، ولی حالا نگو امروز که فردا دوشنبه است، سه شنبه، چهار شنبه، حالا سه روز وقت داریم چون جمعه قراره بیاد. خدا فرمود در حدیث آمده به این که خدا کار و حجتش رو در یک شب اصلاح میکنه و ما منتظر اون یک شب هستیم. هستیم یا نه؟ ساک دستیه، ساک دستیه. که اگه فردا روزی گفت آقا من اومدم، من نیاز به کمک دارم، میگم آقا ما بریم بارامونو بذاریم برگردیم، این نمیشه. رهای از دنیا، باید بینشمون عوض بکنیم. اگه بینشمون رو عوض نکنیم، بخوایم بین دنیا و آخرت جمع کنیم، نهایت چطور ماعدی؟ یک عمر حسرت، یک عمر ندامت، کارشم نمیشه کرد. عرضم تمام. تا خصلت های بعدی. امشب ما از حضرت زینب سلام الله علیها میخونیم. زینب یا یک اسم ترکیبی است، زین اب، از دو بخشه، یعنی زینت پدر، یا زینب یک اسم یک کلمه است و بخشم نداره که همین معنا درسته، نام درختی است در بهشت. این اسم رو برای ایشان گذاشتن. چی گذاشت؟ بچه وقتی به دنیا آمد، خاتون رو بردن خدمت پدر، مادر بردن خدمت پدر. حضرت امیر فرمودن، من به حضرت عرض کردن که من در نامگذاری این فرزند بر پدرش سبقت نمیگیرم. حضرت بچه رو در آغوش گرفتن و فرمودن من در نامگذاری این فرزند بر جدش رسول خدا سبقت نمیگیرم. پیغمبر مسافرت بودن، برگشتن فرزند رو بردن خدمت پیغمبر، پیغمبر ولیمه داد. در ولیمه مردم مدینه رو جمع کرد، عده‌ایشون رو، یه عده حاضر شدن. بعد فرمودن به این که من در نامگذاری این دختر از خدا سبقت نمیگیرم، منتظر میشم خدا نام این دختر رو بذاره. جبرئیل آمد، سلام حق را به رسول خدا رسون و عرض کرد که خداوند میفرماید سماها به زینب، اسمشو زینب بذار. بعد پیغمبر اسم دختر رو زینب گذاشتن. به حاضرین فرمودن که من به شما یه سفارش میکنم و سفارش من به شما اینه که زینب رو دوست داشته باشید. اوصیکم به ان تحبوا زینب، زینب رو دوست داشته باش. این توصیه اول. توصیه دومشون این بود که حرمتش رو حفظ کنید. حرف سومشون هم راجع به این خانم این بود که بیشترین شباهت رو به خدیجه داره. حالا میخوام دو تا جملهشو توضیح بدم. این که حضرت رسول اکرم فرمودن که حرمتش رو حفظ کنید، بعدم فرمودن به این که حاضرین به غایبی خبر بدن. این حرف دو جا زده شده، یکی در قدیر خم، حاضرین به غایبی خبر بدن من چه کار کردم، یکی هم در باب نامگذاری این دختر، فرمودن حاضرین به غایبی خبر بدن که پیغمبر فرمود این دختر رو دوست داشته باشید. خانم ما آمدیم به شما بگیم ما شما رو دوست داریم، علامتش هم اینه که برای شما گریه میکنه. این یک. حرف شما رو گوش بکنیم. این دو. خب جمله دومی رو که پیغمبر فرمود اینه که حرمت این دختر رو حفظ کنید، دختر رو احترام بذارید. یعنی چی احترام بذارید؟ یعنی که بابا این دختر رو تو بازار کوفه نبرید، یعنی این دختر رو تو مجلس شراب نبرید. یا رسول الله نبودی بازار برد فروشان بردن زینب رو. همه سعی میکنن به زینب احترام بذارن، این خود پیغمبر. حالا بریم سراغ امیرالمومنین. سراغ امیرالمومنین شب 19 با یه شمشیر و یک ضربه زدن به سر امیر، شکاف برداشت. بعد امیر رو که میخوان ببرن حالت بیهوشی داره، گذاشتنشون در یک گلیمی دارن میبرن، خون سر رو هم بستن که بهم بیان. حضرت هی بیهوش بشن. نزدیک ها که خونه شدن به آزاده ها فرمودن که منو بذارید روی پای خودم بیام. گفتن آقا شما حالتون مساعد نیست. خب میدانم، ولی من توی این خونه دختر دارم، اون نمیتونه منو با این وضعیت ببینه. علی جان قربونت برم، اگر میدید با چه وضعیتی میدید؟ به شما خیلی ارادت داشت، ولی نهایتا جای یک ضربه شمشیر راضی نشدی که دختر جای یک ضربه شمشیر. جات خالی بود. حالا میگم کجا جات خالی. خانوم 56 سالشونه، برادر بزرگوارش و سید الشهدا 57 سالشونه. 56 سال زیر سایه برادر زندگی کرده. بزرگ هم که شده، ازدواج هم که خواسته بکنه، شرط کرده که هر جا حسین رفت منم. شرط ضمن عقد واجبه، عبدالله نمیتونه حرف بزنه، قبول کرد. آدم این 56 سال زیر سایه یک کسی زندگی بکنه، چقدر عجیبه دنیا، چقدر عجیبه. یکی از نعمتهای خدا به ما حافظه است. حافظه انسان خیلی چیز عجیبیه، خیلی عجیبه. 20 سال پیش سربازی یه جایی بودید با هم دیگه، مثلا با دو سه تا رفیق، دوران سربازی تموم شده، بعد 20 سال بعد شده فلانی رو تو مشهد میبینی، یه خود نگاهش میکنه 3-4 دقیقه، نه تو فلانی نیستی، بلا فاصله تطبیق میکنی. 10 سال پیش با هم مثلا تو یه دانشگاه بودیم، بعد بلا فاصله تطبیق. 10 سال پیش 4 سال با هم بودیم، نه 56 سال. آوخ جدایی این خواهر و برادر چقدر؟ 4 ساعت. تو 4 ساعت اومد گودی قتلگاه. علی جان تو حاضر نشدی جای یک ضربه شمشیر ببینه، اما تو گودی قتلگاه که اومد شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو در آورد، سنگا رو از تو بدن جدا کرد. بعد 4 ساعت ندیده، با تعجب داره نگاه میکنه، انت اخی، تو داداش منی، چی کار کرده بودن؟ خب اگه بخوان یکی رو بشناسن، یا باید سر در بدن داشته باشه، سر از بدن جداست، یا یه انگشتری چیزی انگشت و با انگشتر جدا کرده. خب یا از یه خالی روی بدن، از یه چیزی باید بفهمن، نشد که بشناسه. چرا؟ چون 10 نفر آمدن کوفه گفتن عبید الله نحنو رزاز نل حسین نحنو رزاز نصدر بعد زهری. من نخونده بودم نحنو رزاز نصدر بعد زهری، یعنی اول پشت حسین رو کوبیدیم با نعل تازه، بعد برش گردوندیم نعل تازه رو روی سینه حسین. امتت زینب رو آید نکردن.